سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. اپوزیسیون سوریه دمشق، تهران و حزب الله را عاملان انفجار بیروت دانست. در حمله نیروی هوایی سوریه به یک بازار سبزی و میوه در شمال حلب 25 تن کشته شدند. شورای عالی امنیت لبنان برای رسیدگی به انفجار مرگبار بیروت تشکیل جلسه می‌دهد. شورای ملی سوریه روز شنبه حکومت بشار اسد و دو متحد اصلی آن، ایران و حزب الله، را متهم کرد که در عملیات حمله انتحاری روز جمعه در بیروت دست داشتند. در این حمله محمد شتاح، وزیر دارایی پیشین لبنان در دوران نخست وزیری سعد حریری، و 6 تن دیگر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی سوریه در بیانیه روز شنبه خود ایران، سوریه و حزب الله را متهم کرد که در کشتار سوری‌ها در شهرهای دیگر مانند حلب نیز دست دارند. به گزارش رویترز، روز شنبه در اثر حمله هوایی نیروهای ارتش سوریه به یک بازار سبزی و میوه در شمال حلب 25 تن کشته شدند که در میان آنها شماری زن و کودک نیز به چشم می‌خورند. مقامات سوریه گفتند که در راستای مبارزه با شورشیان مسلح که بخش مهمی از شهر حلب را در کنترل دارند، این محله را بمباران کردند. برابر این گزارش، یک نوار ویدیویی که از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه بر روی اینترنت پخش شده نشان می‌دهد که شمار زیادی از ساختمان‌های اطراف در اثر این حمله تخریب شدند. خبرگزاری رویترز می افزاید ارتش سوریه مدتی است از بشکه‌های بمب‌های دستساز برای بمباران مواضع مخالفان استفاده می‌کند. بمب‌هایی که انتقاد جامعه جهانی را برانگیخته است. در پی انفجار مرگبار روز جمعه در بیروت، قرار است امروز شنبه شورای عالی امنیت لبنان به ریاست میشل سلیمان، رئیس جمهوری این کشور، تشکیل جلسه دهد. روز جمعه در اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بیروت، محمد شتاح، یکی از وزیران دوران نخست وزیری سعد حریری، و 6 تن دیگر کشته و 50 تن زخمی شدند. محمد شتاح، وزیر پیشین دارایی لبنان در کابینه سعد حریری، از منتقدان آشکار حکومت بشار اسد بود. اتحادیه اروپا روز شنبه از دولت عراق خواست درباره حمله روز پنجشنبه به اردوگاه آزادی در نزدیکی فرودگاه بغداد تحقیق کند. کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه شدید اللحنی حمله روز پنجشنبه به اردوگاه آزادی، محل اقامت شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق، را محکوم کرد. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از دولت عراق خواست تدابیر امنیتی در اطراف این اردوگاه را افزایش دهد و عاملان این حمله را شناسایی و مورد بازخواست قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله 3 تن از اعضای شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق کشته و چند تن زخمی شدند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود، دستور داد برای شناسایی و برخورد با ویژه خاران و سوء استفاده گران اقدامات لازم انجام شود. در نامه حسن روحانی به معاون اول خود که متن آن روز شنبه از سوی خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد، رئیس جمهور بر بررسی موارد سوء استفاده از شرایط تحریم تاکید کرده است. این نامه زمانی منتشر می‌شود که در بحران ناشی از رسوایی مالی در ترکیه، نام برخی از چهره‌های نزدیک به دولت اردوغان با انتقال بخشی از درآمد نفتی ایران به کشور هند پیوند خورده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید که هر هفته همکارم مهتاب وحیدی راد برای شما تهیه می‌کنه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای حکم شلاق 3 متهم در ملأ عام. صبح روز چهارشنبه گذشته، شماری از شهروندان دهدشت در میدان مرکزی این شهر شاهد اجرای حکم شلاق برای 3 متهم بودند. حکم 74 ضرب شلاق برای هر یک از این سه متهم در ملأ عام و با حضور مردم. مجید کرمی، دادستان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرگزاری فارس اتهام این افراد را مشارکت در سرقت سیم‌های برق، سرقت از مغازه‌ها و تمرد به ماموران نیروی انتظامی عنوان کرده است. او اجرای حکم شلاق این متهمان را در ملأ عام در راستای حفظ امنیت و ایجاد امنیت پایدار توصیف کرده است. نهادهای حقوق بشری بارها درباره اجرای این گونه احکام به خصوص در ملأ عام از مقامهای جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مغایر با تعهدات بین المللی ایران دانستند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره می گوید:
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین‌المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
و چند خبر از بازداشت‌های اخیر در ایران. محسن برزگر، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان بابل منتقل شد. این فعال دانشجویی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر به 2 سال زندان محکوم شده. شماری از دانشجویان دانشگاه بابل با صدور بیانیه‌ای به بازداشت این فعال دانشجویی اعتراض کرده و از مقام‌های مسئول خواستند به او اجازه دهند در امتحانات پایان ترم دانشگاه شرکت کند. مریم شفیع‌پور هم فعال دانشجوی دیگری است که از حدود 5 ماه پیش بازداشت شده و درباره اتهامات و وضعیت پرونده او اطلاع چندانی در دست نیست. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ساکن سوئد، در این باره می گوید:
متاسفانه ما در چند هفته اخیر شاهد بودیم که فعالین دانشجویی و شهروندان در چند شهر کشور بازداشت شدند و روندش شدت پیدا کرده. آیا یک کار سیستماتیک هست و میخوان پیام روشنی رو بفرستن به فعالین دانشجویی که انتخاب آقای روحانی در حقیقت یک بخشی از سیستم حاکمیت هست و هنوز اون برخوردهای امنیتی، برخوردهای قضایی، اینها یک مجموعه دیگری از درون حاکمیت جمهوری اسلامی هست که مستقل عمل میکنه، یا اینکه اینها حالا از اون برخوردهایی هست که کورکورانه انجام میشه؟
هفته پیش 3 تن از شهروندان ارومیه هم بازداشت شدند. به گزارش آژانس خبری مکریان، سیروان سعیدی، حسین زاره و فیروز زاره توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند و در زندان المهدی سپاه نگهداری می شوند. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بر اساس گزارش که به آژانس خبری مکریان رسید، از حدود 2 هفته پیش 3 شهروند کرد اهل ارومیه توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شدند. این 3 شهروند تا این 2 هفته تحت بازجویی بودند در بازداشتگاه سپاه. از وضعیت دقیق اونا اطلاع خاصی در دست نیست، ولی اونجوری که منابع آگاه به ما اطلاع دادن، ظاهرا اونا رو به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردن. این روند بازداشت ها رو که هر سری شروع میکنن، من بیشتر فکر میکنم به لحاظ امنیتی کردن فضاست. حالا این موج جدید که شروع شده از کرمانشاه شروع شد، بعد افرادی رو در مریوان بازداشت کردن در پی اعتراضی که به اعدام‌های اخیر داشتن، و همچنین در شهرهای کردنشین جنوب آذربایجان غربی در مهاباد و بوکان و سردشت و پیرانشهر، بعدش هم که شهروندان ماکو و خوی و سلماس ارومیه، هنوز به هیچ کدوم از اونا تفهیم اتهام نشده، وکیل در اختیارشون قرار ندادن، از جزئیات پرونده‌هاشون اطلاعی در دست نیست، ولی عموماً اتهاماتشون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی کشوره.
گزارش‌ها از ایران حاکی است. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، 2 شاعر ایرانی، از 3 هفته پیش ناپدید شدند. اما وبسایت کلمه هفته پیش در مطلبی از بازداشت آنها خبر داد و نوشت: این 2 شاعر در پی ممنوع الخروج شدنشان روز 16 آذر ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، آقای موسوی و خانم اختصاری همکنون در بند 2 الف مربوط به سپاه در زندان اوین نگهداری می شوند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، درباره بازداشت‌های اخیر در ایران میگوید:
بارها مسئولان سپاه گفتند که اونها نمیگذارند این فعالیت‌های فرهنگی که به عقیده اونها در تضاد با چه اسلام چه ارزش‌های انقلاب ارزش‌های اسلامی هست، گفتند که جلوگیری خواهند کرد. نتیجه‌اش این شده که نیروهای سرکوبگر به صورت علنی وارد بغرادشون مبارزه شدند، در حالی چیزی که مسلم است این هستش که در ازای یک مقدار فعال شدن جامعه مدنی ایران در حوزه‌های مختلف، مسلم است که نیروهای سرکوبی هم نمی‌گذارند که این فعالیت‌ها گسترش پیدا کنه و اون رو خطری می‌بینند برای ادامه حیات جمهوری اسلامی.
علی اصغر قروی، رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران که از حدود 40 روز پیش در بازداشت به سر می‌برد، هفته پیش توانست برای دقایقی کوتاه با خانواده‌اش ملاقات کند. از وضعیت پرونده آقای قروی خبری منتشر نشده است. او 2 ماه پیش مقاله‌ای درباره واقعه قدیر خم در روزنامه بهار نوشت که در پی آن این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. جلسه دادگاه تجدید نظر محمد توسلی، مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، هفته پیش برگزار شد. ایمان میرزازاده، وکیل مدافع آقای توسلی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته این دادگاه فرصت مناسبی بوده تا او و موکلش به دفاع و بیان ایرادهای موجود در پرونده بپردازند. محمد توسلی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از هر گونه فعالیت سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده است. محمد رضا پورشجری، وبلاگ‌نویس زندانی، هفته پیش بار دیگر به بیمارستان منتقل و بستری شد. عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش با صدور بیانیه این نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ‌نویس ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. محمد رضا پورشجری به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده و از حدود 3 سال پیش زندانی است. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره آخرین وضعیت پدرش اینطور میگوید:
با توجه به اینکه پدرم قند خونشون بالا رفته بود و همینطور دیسک کمرشون تو چند ماه گذشته عود کرده بود و متاسفانه هیچ درمانی هم صورت نگرفته بود، اینها همه فشارهایی که اومده بود روشون باعث شده بود که حالشون خیلی وخیم‌تر بشه. ولی که انقدر بیماری‌هاشون متعدد و زیاد بود، دقیقاً نمی‌دونم برای چه بیماریشون به نواستا مراجعه کردن. ولی اینکه توی 1 ماه گذشته پدرم به خاطر قند بالای خونشون دیدشون متاسفانه یک چشمشون داره از دست میدن و مامورین زندان هنوز هم برای بینایی پدرم هیچ کاری رو انجام ندادن و این مشکل قند، بینایی و قلبشون متاسفانه توی ماه گذشته خیلی سلامتشون رو به خطر انداخته.
خانواده 6 زندانی کرد اهل سنت که در زندان قزل حصار نگهداری می شوند از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو حکم اعدام این افراد شدند. جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 زندانی سنی مذهبی هستند که عفو بین الملل چندی پیش با ابراز نگرانی نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع این افراد خواستار توقف فوری حکم اعدام آنها شد. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره روند دادرسی این افراد میگوید:
مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده‌های اقلیت، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار. ارتباط با جهان